ممکنه که اصلا ما مثلا وراثمون فوت کرده باشن، باز سرکه رسیده باشه به وراث اونها و این خیلی کار رو پیچیده میکنه.
مطمئنا همینطوره، ولی البته گفتم من که ما مالی قانونی داریم هم در بحث شرکت هم در بحث ارث، قانونگذار تصریح کرده که اگر بعد از تقسیم ترکه شخصی مدعی در واقع مالی باشه یا حقی باشه، میتونه به طرفیت ورثه و فقط به نسبت سهمال ارث.
این هم قسمت آخر سوال شهروندمون بودن.
بله.
سرکار خانم اگر سوالی هست باز هم، یا اگر پاسخ کامل نبود خواهش میکنم باز هم بفرمایید، اگر نه که با شما خدافظی میکنیم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر، خیلی لطف کردین. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون، سپاسگزار از تماسی که گرفتید. آقای دکتر و سرکار خانم نوروزی، این نکاتی که اشاره کردید هر کدومش میتونه طبعا فصل جدیدی هم در صحبت ما ایجاد کنه. همین که ای بسا راجب نواقصی که ممکن هست یا قسمتهایی که قانون ساکت هست پرداخته بشه، الان همین طلبهایی که متوفا داشته راجبش صحبت کنیم، اگر موافق هستید این مقدار رو هم اشاره بهش بفرمایید که این صحبت ناتمام مونده.
خب وقتی شخصی فوت میکنه، خب بعد از فوتش ممکنه در واقع هم دارایی های مثبتی ایجاد بشه و هم دارایی های منفی. چون ما میگیم دارایی مجموعه اموال مثبت و غیر و منفی. منفی چیه؟ در واقع هم بدهی هست. مثبت چیه؟ ممکنه کسی بعد از فوتش برنده یک جایزه در بانک بشه، 800 میلیون شانس داشته باشه به اموالش اضافه بشه. یا در جایی که متوفا به وسیله تصادف فوت شده، تصادف کرده فوت شده، خب یه دیه مثلا الان دیه هم که ماشاءالله 600-700 میلیون با تقلیزش، خب مسلما مثلا فرضاً بعضی موقع دو تا دیه، سه تا دیه، ما پرونده‌ای داریم سه تا دیه حکم صادر شده، یعنی آثار مختلفی زنده است طرف، حتی طرف زنده است، سه تا دیه براش در واقع دادگاه حکم صادر میکنه، چون قسمت‌های مختلف هر کدوم یه دیه مشخص و معینی داره. خب در هر صورت بعد از فوت متوفا، خب یه تعدادی از بسا ممکنه مسائل مختلف مطرح بشه. یکی بحث این که اموالی به اموال در واقع ترکه اضافه بشه، خب اینا اضافه میشه به ترکه، وصیتی از یه جای دیگه شده بهش اجرا میشه، اینم یا چی جزء این اموال قرار میگیره. در یه جایی در واقع تو مناقصه یا تو مسابقه شرکت کرده، جایزه نفیسی گیرش اومده، اضافه میشه،
سرقفلی داره، حق
بله. همه اینا اضافه میشن. یعنی بحث تسویه ترکه باید بدونیم که مهمترین بحث توی بحث ارث هستش و تمام سهم الارث رو تغییر میده. بعضی موقع سهم الارث رو میبره بالا، بعضی موقع سهم الارث رو تا پایین میاره، بعضی موقع هیچی برای ورثه باقی نمیمونه. یعنی باید اول تسویه ترکه چی
صورت
انجام بشه. خب تسویه ترکه ما میگیم آقا مثلا متوفا وجوهات در واقع متیقنش و قطعیش مثلا این مقدار مبلغه، خب یه وجوهاتی هم وصیت کرده تا میزان یک سوم ترکه، خب باید انجام بشه، کسر میشه، دویون متوفا کسر میشه، وصیت اجرا میشه، خالص الان ترکه که سهم وراث هستش چه مبلغی هستش، اون خالص مشخص میشه. خب این کارو کی انجام میده؟ دو تا راه حل وجود داره. بعضی مواقع شکایت در دادگاه مطرح شده، ورثه میان اصلاح میکنن میگن که خب سهم الارث شما خواهر من این مقدار مبلغه، میگه نه من مبلغ من چندین برابر اینه، میره طرح دعوا میکنه، میگه من سهم الارثم میخوام قانون مشخص بکنه، کارشناسی بکنن اموالو مشخص بکنن که سهم الارث واقعی من چقدر هستش، و بسیار دعاوی در این مقوله هستش. خب اما اگه نه طرفین توافق کردن، بحثی که در جلسه قبل هم ما داشتیم، اگر طرفین توافق بکنن قانونگذارم هیچگاه دخالتی نمیکنه، چون یک موضوع خصوصی است بین خانواده، خودشون میخوان توافق و یکی میخواد سهمشو کلا ببخشه، یکی میخواد نه سهمشو کامل بگیره، خب پس توافقات وارد دادگاه دیگه نمیشه. اما اگر اختلافی به وجود بیاد، یکی حتی یک نفر از مجموع ورثه نپذیره، خب مسلما تقسیم ارث صورت نخواهد گرفت و باید مراحل قانونیشو در محاکم حقوقی طی بکنه.
یک سری از اموالی هستن یا یک سری از دارایی ها هستن که اینا احتیاج به تقویم دارن، یعنی شاید عدد و رقمش مثل یک ملک، مثل یک خودرو مشخص نباشه. مثلا به عنوان مثال ما راجع به حق کسب و پیشه صحبت میکنیم، راجع به یک ملکی صحبت میکنیم که بخشی از این ملک مثلا قابلیت تجاری شدن داره، اماکنی صحبت میکنیم، آپارتمانی که در موقعیت اداری هستش، شاید این عدد رسمی نقل و انتقالش یه عدد رسمی مشخصی باشه، اما به واسطه پتانسیلی که داره، به واسطه ویژگی که داره، این میتونه یک عدد متفاوتی برش. آیا ما جایی رو داریم که این رو بیاد تقویم کنه؟ آیا جایی رو داریم که بیاد احصا کنه؟ چون ممکنه همین منشأ اختلاف بشه. الان پسر و دختری با هم توافق میکنن که مثلا فلان دارایی نقدی، فلان سهم سپرده بانک، فلان گواهی اسناد سپرده مال شما، این آپارتمان مال من. اون وقت برابریش دچار مشکل میشه. آیا این هم حتما باید منتظر شکایت یکی از طرفهای وراثت باشیم؟ اگر اینطور هست به کجا؟ آیا خانم روزی بریم سراغ دادگاه کیفری، بیایم سراغ دادگاه حقوقی؟ این رو هم روشن بفرمایید، هم بحث نحوه شکایت، هم تقویم شدنش.
البته کلا مطابق ماده 315 قانون مدنی کارشناسه که باید در واقع بهای اموال مورد دادخواست تقسیم رو که حالا قابل قسمت کردن هستن اصلا یا قابل تقسیم شدن نیستن، چون ببینید یک سری اموالی هستن که قابل تقسیم شدن نیستن، اینها باید در واقع فروخته بشن و بهای اونها تقسیم بشه. تمام این موارد رو در واقع مطابق این ماده کارشناس باید در موردشون تعیین تکلیف بکنه، اینها رو مشخص بکنه و بعد در نهایت اگر نیازمند فروش بود درخواست فروششون رو مطرح بکنه و این ماده در این مورد تعیین تکلیف
هستش. من در تکمیل فرمایشات خانم نوروزی بگم که قانون در این خصوص هم کامله. قانونگذار میاد میگه در بحث تقسیم، هم قانون امور حسابی و هم قانون مدنی در بحث شرکت میگه تقسیم سه نوعه، یا تقسیم به رد، یعنی شما یه مالی را برمیدارین، آپارتمانی مثلا 200 میلیون شما 160 میلیون حقته، 40 میلیون رد میکنین به مابقی ورثه، این میشه تقسیم به رد. یا تقسیم به چیه؟ افراز، یعنی توافق میکنن شما این آپارتمان بردار، سه تا آپارتمان مثلا هم قیمت هم هستن، چون در تقسیم به افراز باید چی؟ یکسان باشن. مثلا فرض کنیم 100 تن برنجه، خب یکسان اینجا تقسیم به افراز میشه انجام داد، میگه خب سه تا ورثه سهمشون مشخصه، خب این برنجا رو به نسبت کیلو میان چی تقسیم کنن. اینجا تقسیم به افراز مشکلی نداره، یا پوله وجهه، خب تقسیم به افراز اینجا مشکلی پیدا نمیکنه. یه جای تقسیم به تعدیله، باز قانونگذار پیشبینی کرده، تشخیص این که آیا تقسیم به افراز یا رد یا تعدیله با دادگاست، در صورتی که پرونده در دادگاه چی مطرح شده باشه. اما بازم ما برمیگردیم به بحث قبلیمون، اگر طرفین توافق بکنن که مثلا فلان آپارتمانو ایشون ببره، فلان ماشینو ایشون ببره، فلان زمینم مال ایشون باشه، توافق نامه رو همه امضا بکنن، حتی اگر ثبتی بکنن به بسا خیلی دیگه جای اختلافی هم بعدن پیش نمیاد، و هر گونه شکایت بعدی را هم از خودشون چی میکنن؟ سلب میکنن. یعنی دیگه هیچ گونه شکایت بعدی هم در دادگاه مسموع نیست. پس بهترین راه که ما بارها گفتیم، هم به کسانی که مراجعه کردن بمون، هم در واقع در دانشگاه در جاهای مختلف، بهترینش توافقه. یعنی اگر توافق صورت بگیره، هم از لحاظ هزینه، هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ اختلافات مثمر ثمره
است. اصلا بله، در رسیدگی در واقع به درخواست تقسیم، حتما ابتدا دادگاه میاد به توافقات احتمالی وراثت رسیدگی میکنه و از حتی اونها رو به صورت مکتوب صورت جلسه میکنه. یعنی یه موقعی ما حتی توافقاتمون هم نیاز به این داره که صحب. از طریق مشاوره با یک در واقع متخصص امر شکل بگیره، انقدر که در واقع این قوانین ارث حالا پیچیدگی داره و من توصیه میکنم که حتما کمک گرفته بشه.
متشکرم، ممنونیم از شما هر دو بزرگوار، جناب دکتر سعادت خواه و سرکار خانم نوروزی نژاد، با آوای قانون ما همچنان همراه باشید. با آوای قانون همراه هستید، شرمنده آوای قانون هستید از رادیو گفتگو، و میپردازیم به موضوع ارث. ما در دقایق گذشته موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم، اگر موافق باشید یک نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع احوال اتباع کشورمون در خارج از کشور. اگر موافق باشه خانم روزی این رو هم اشاره کنیم، افرادی که خارج از کشور هستن تبعه جمهوری اسلامی ایران هستن، ولی حالا یا متوفایی در داخل دارن یا در خارج از کشور، در هر کدوم از این موارد توضیح مختصر بفرمایید که چه اتفاقی صورت میگیره، چطور باید رسیدگی کنن و مرجع رسیدگی کجا هست.
بله، ببینید کلن ارث یکی از احوال شخصیه هستش و به عنوان یکی از احوال شخصیه از جمله مواردی هستش که قانون دولت مطبوع بر اون حاکم هستش. یعنی اگر شخصی فرض کنیم در فرانسه فوت بکنه و دارای ماترکی در ایران باشه، حتی اگه کلیه وراثه ایشون هم در خارج از ایران باشن، حالا چه اقامت داشته باشن چه حتی تابعیت داشته باشن اونجا، باز این ماترک برابر با قانون ایران بین اینا تقسیم میشه. که و ما خیلی هم در واقع ما توی این موارد مراجعه کننده به صورت تلفنی داشتیم که یکی از نگرانی‌های ایرانی‌های مقیم خارج از کشور هستش که ما توصیه میکنیم بهشون که اینها در واقع برای خودشون وصی تعیین بکنن
در داخل
ایران، که بعد از فوت بتونه این وصی به این موارد از طریق قانونی رسیدگی بکنه، یا اینکه یک وکالت بدن به شخص ثالثی. و در واقع چون که قانون دولت ایران حاکم هستش و مطابق قانون دولت ایران بهش رسیدگی میشه، حتما باید شخصی که مسلط باشه بر قوانین ایران پیگیری بکنه.
بسیار خوب، هموطن شهروند دیگه روی خط ارتباطی هستن، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. ما در خدمت جناب دکتر سعادت خواه و سرکار خانم نوروزی نژاد هستیم.
سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم خدمتتون، خواستم ببینم اگه شخص میتونه به موجب وصیت برخی از وراثش از ارث محروم کنه.
متشکر آقای دکتر.
بله، تشکر میکنیم. در خصوص محرومیت از ارث، همونطوری که در اول بحث مطرح شد گفتیم قواعد ارث قواعد امری هستن، یعنی قواعدی هستن که در واقع از فقه امامیه گرفته شدن. حالا یه تغییراتی توی قانون ما هم به لحاظ ضرورتهایی که تو جامعه بود، مثلا موردی که مطرح شد در خصوص سهم الارث زوجه که در قانون سابق نمیتونست از اموال غیر منقول ارث ببره و در قانون فعلی در واقع که اصلاح شد میتونه از قیمت اموال غیر منقول نیز ارث ببره. البته یه نکته هم در اینجا وجود داره، اینه که اگر در خصوص قیمت اموال غیر منقول هم اگر در واقع وراث همکاری نکنن و قیمتشو بهش پرداخت نکنن، میتونه از عین اموال غیر منقول هم ارث ببره. این نکته اول. اما در خصوص قواعد ارث، ما گفتیم که قواعد ارث از قواعد امری هستن، یعنی سهم الارث زوجه به عنوان نمونه در صورتی که متوفا فرزند داشته باشه 1/8 ترکه است، خال 1/8 از کل ترکه. سهم الارث زوجه در صورتی که متوفا فرزند نداشته باشه 1/4 ترکه است. اینا در قانون تحت عنوان فروز، تحت عنوان صاحبان فرض مشخص شدن. ما 6 تا فرض قانونی در قانون داریم، 6 تا فرض قانونی داریم، 1/2 ترکه، و در هر کدوم از این فرضها قانونگذار مشخص کرده 1/2 ترکه شامل چه کسانی است. به عنوان نمونه 1/2 ترکه شامل در طبقه اول شامل یک دختر میشه، یعنی وقتی که فقط متوفا یک دختر داره و پسر هم وجود نداشته باشه، یعنی فقط یک دختر پدر مادر. اینجا سهم الارث زوجه دختر چقدره؟ 1/2 ترکه است. مورد دومش زوج هستش، جایی که متوفا فرزند نداشته باشه باز اونجا هم چی؟ 1/2 ترکه است. در طبقه دوم هم بازم این مصداق ما داریم که قانون تصریح کرده، جایی که فقط یک خواهر ابوینی یا ابی باشه بازم 1/2 ترکه است. بنابراین فروز ارث در قانون پیش بینی شدن و مشخص شدن، و این فروز از قواعد چی هستن؟ عامره هستن. لذا متوفا نمیتونه به موجب وصیت یکی از وراث را از ارث محروم بکنه. بله، میتونه از اون میزانی که خودش میتونه وصیت بکنه، یعنی در واقع تا میزان 1/3 ترکه به هر کس که بخواد وصیت بکنه، اما نمیتونه کسی را به موجب وصیت به طور کامل از ارث محروم بکنه. در هر صورت وقتی که شخص فوت میکنه اگر وصیتی داشته باشه، خب طبق وصیت عمل میشه. اگه وصیتی نداشته باشه، کل ترکه مشمول ارث قرار میگیره بعد از کسر دویون. بعد از کسر دویون کل ترکه مشمول ارث قرار میگیره و در محاکم و در دادگاه ها اگر وصیتی دال بر محرومیت از ارث باشه، دادگاه ها این وصیت را در واقع چون خلاف قانون هستش و خلاف قواعد عامره هستش ترتیب اثر نمیدن.
متشکرم سرکار خانم. اگر سوالتون رو پاسخ گرفتید با شما خداحافظی میکنیم، یا اگر سوالی مانده؟
بله، متشکرم، لطف کردید.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب دکتر، تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. یکی از نکاتی که به صورت برجسته مطرح شد توی این برنامه بدهی های شخص متوفا هستش. آیا ورثه میتونن نسبت به وجود این بدهی ماهیتش، شکلش، نحوش یا هر نوع از اعتراض رو داشته باشن، ابراز کنن، بیان کنن، آیا وارد هست؟ به چه شکل باید رسیدگی بشه؟
بله، در خصوص
این فارق از بحث جعل هست.
بله، در خصوص مطالباتی که اشخاص غیر علیه متوفا و وراث به مقامی متوفا دارن،
بله،
خب دو حالت وجود داره. یک بار یه حالتش اینه که ممکنه ورثه بپذیرن، یه چکی رو مطرح میکنم میگن خب مثلا پدر شما در قید حیات این مبلغ از من گرفته،
یا وام بانکی کرده،
یا وام بانکی که مسلمه، خب ورثه پرداخت میکنن و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما یک جایی ممکنه یک سندی، یک معامله‌ای محل تردید باشه و ورثه بگن که ما نه، ما اینو نه اطلاع داریم، نه خبر داریم، نمیپذیریم. خب در این صورت راهکارش برای شخصی که مدعی است طرح دعوای حقوقیه. طرح دعوای حقوقی در محاکم حقوقی الزام بکنه ورثه را به ایفای تعهدات. ایفای تعهدات کی؟ متوفا، که در واقع ورثه قائم مقام متوفا هستند. خب اگر در دادگاه اثبات شد، خب ورثه ملزم به پرداخت هستند از ترکه. اما اگر در دادگاه اثبات نشد، در واقع مثل ادعاییه که در دادگاه به اثبات نرسیده و ترتیب اثری بهش داده نخواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادی. طبعا این موضوع و موضوعاتی شبیه این مبتلا به اکثر مردم جامعه ما هست، راجع بهش سوال دارن. حتما سعی کردیم توی آوای قانون امروز بهش بپردازیم و همینطور آوای قانون هفته گذشته. امیدواریم که به پاسخ ها رسیده باشید. اگر خانم نوروزی جنبندی بر صحبت ها هست یا اگر نکته ناگفته ای هست خیلی کوتاه بفرمایید.
اجازه بدید با یک شوخی برنامه رو در واقع تمام بکنم. این که خانم‌ها همیشه فکر میکنن که آقایون قراره که در واقع اول ببینن. شما اگر باور نمی کنید به یه خانم بگید که، حالا به خانمتون بگید بیا بریم خونه رو بفروشیم، قطعا در پاسختون میگه اگر تو میبینی من با این بچه ها چه کار کنم. اینه که کمتر پرداخته شده به این که حقوق در واقع آقایون و سهم الارثشون از خانم‌ها، یعنی حتی تو مثال‌های آقای دکتر هم دقت کرده باشین، تمام من به این که سهم الارث خانوم از آقا چقدر میشه. و این موضوع که من مراجعینی داشتم که وقتی که خانوم فوت میکنن نسبت به سهم الارثشون اون آقا و فرزندان مادر و پدر، البته توی قانون شفاف بهش پرداخته شده، اما توی عرف ما نیاز به یک فرهنگ سازی هست. به نظر من کلن راجع به مشکلاتی که در واقع ما نسبت به ماترک و مسائل مربوطه به ارث داریم، فکر میکنم باید یک فرهنگ سازی بشه تا این مشکلات کمتر بشه.
متشکرم از شما جناب دکتر. جنبندی از اتاریم.
بله، ما در بحثی که داشتیم تحت عنوان ضابطه ارث بود، حالا سوالات متعددی هم مطرح شد. من فقط میخواستم یک اشارهی در خصوص موجبات ارث داشته باشم، بحث پایانی ما باشه. ما در بحث موجبات ارث، حالا ما به شرایط تحقق ارث هم هنوز نپرداختیم، نیاز به یک جلسه دیگه،
یک برنامه دیگه با کمک های بنی سفار این کار رو انجام
بدیم انشالله که مطرح بشه. در بحث موجبات ارث، قانونگذار دو تا موجب برای ارث تعیین کرده، یکی نسب، یکی سبب. در نسب بحث کردیم، یه بحث تقریبا حالا اجمالی کردیم. قانونگذار اومده خیشاوندان متوفا رو مطابق ماده 862 قانون مدنی به سه طبقه تقسیم کرده به نسبت نزدیکی به متوفا. اما در بحث سبب من میخوام یه بحثی داشته باشم خیلی مختصر. در بحث خیشاوندان سببی هم ما در واقع وراثی داریم. اگر حالا چون خانم نوروزی فرمودن، ما میگیم این دفعه میگیم چی؟ خانم ها فوت شده، حالا میخواد آقای ارث ببره، چقدر باید ارث ببره؟ یا آقای فوت شده، خانم میخواد ارث ببره. اولین نکته اصلی که وجود داره در بحث سبب که ما باید توجه داشته باشیم، شرایط ارث بردن خیشاوندان سببی هستش. دو تا شرط اساسی در بحث خیشاوندان سببی باید احراز بشه برای هم دادگاه، هم بالاخره برای جایی که میخوان ارث محاسبه کنن. اول اینکه باید زوجیت چی باشه؟ دائم باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر. وقت برنامه پایان رسیده. ممنونیم از شما هم که با ما همراه بودید، شنونده بودید، بر برنامه مشارکت کردید، پیامک فرستادید. از همه بزرگواران تشکر میکنیم. انشالله تا آوای قانون دیگه از رادیو گفتگو همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی
افغان بفرمایید. قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو
می‌شناسید؟ زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
Oh,
پرده برون شد دل من
Get out!